آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، در سحرگاه 21 ماه مبارک رمضان با یکی دیگر از ویژه برنامه های بیدار دلان، کاری از رادیو صدای خراسان، با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به مدت حدودا 90 دقیقه در خدمت شما سرخیزان ارجمند باشم. همانطور که احتمالاً می‌دانید، امروز مصادف است با سال روز شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، جانشین و وصی برحق پیامبر. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام حدوداً 1400 سال پیش در چنین روزی 21 رمضان سال 40 هجری به شهادت رسیدند. جا دارد که فرارسیدن این روز غمبار و سراسر حزن و اندوه رو خدمت شما دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دوستداران حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض کنم. با ما همراه باشید.
در خون نشسته امشب در این عذاب دلها شکسته مولا علی جان اولین مظلوم عالم شب تا سحر گریان در این ماتم دنالم.
همراهان ارجمند، در شب گرانقدری قرار داریم که در آن نسیم رحمت الهی بر همه جا می‌وزد. اینک بهترین زمان برای پیوند با مبدأ بزرگ خیر و برکت و رحمت فرا رسیده است. نوید امید بخش خداوند، یعنی سلام و تحییت الهی، از اوائل شب تا صبح روح و جان بندگان را صفا می بخشد. به تصریح قرآن، شب قدر یکی از شبهای ماه مبارک رمضان است، چنان که در سوره شریفه بقره آیه 185 نیز آمده: ماه مبارک رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است. پیامبر و بزرگان دین بسیار تأکید کردند که مردم از نعمتهای فراوان شب قدر در ماه مبارک رمضان بهره‌مند شوند. در روایات آمده که در این شب زمین پر از حضور فرشتگان می شود. بیایید در این شب مبارک در کسب خیرات و نیکی‌ها از یکدیگر سبقت بگیریم و بزرگترین هدایای معنوی را دریافت کنیم.
باز باز هر آن چه هستی باز گر کافر و گبر و بت پرستی باز گر کافر و گبر و بت پرستی باز این درگه ما درگه نومیدی نیست
همراهان عزیز، خداوند برای برآوردن نیازهای بندگانش نیازمند هیچ کس نیست. خداوندی که از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است، مسلماً از نیازها و خواسته‌های ما نیز آگاه است. او همان گونه که در خلق موجودات نیازمند هیچ شریک و یاری نبوده است، در تدبیر امور بندگان نیز نیازمند کمک و یاری دیگران نیست. او همه جا هست و در هر زمان ما را بهتر از خودمان می شناسد و اعمال ما را نظاره می کند. اما آیا ما نیز همیشه به او نزدیکیم و همواره در محضر او حاضریم؟ مسلماً چنین نیست. اغلب ما در بیشتر زمانها فراموش می کنیم که در محضر خداوند هستیم. ما برای اینکه بزرگی خداوند و حضور او را درک کنیم نیازمند راهنما هستیم، کسی که همواره بودن در محضر خدا را به ما یادآوری کند، واسطه‌ای که با عزت و آبروی خود ما را نزد خداوند همراهی و شفاعت کند تا خداوند از غفلت و گناه ما چشم پوشی کرده نصیبی از رحمت و مغفرتش به ما ببخشد. داشتن راهنما یکی از نیازهای مهم بندگان است که خداوند نه تنها از آن غافل نبوده، بلکه بدون این که از او بخواهیم آن را برآورده کرده است. او پیامبران را فرستاد تا مردم را تذکر دهند و خدا را به آنها یادآوری کنند. ذکر، انما انت مذکر، پس تذکر بده که تو تنها تذکر دهنده ای. آیه 21 سوره شریفه غاشیه. آخرین پیامبر خدا در آخرین روزهای عمر پربرکتش به دستور خداوند مؤمنین را به تمسک به قرآن و اهل بیتش فراخواند و تأکید کرد که این دو در راستی و صداقت همپایه هم هستند و از هم جدا نمی شوند تا زمانی که در قیامت به نزد او باز کردند. پیامبر خدا تضمین کرده است هر کس به این دو متوسل شود هرگز گمراه نخواهد شد. خداوند پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام را واسطه قرار داد برای تقرب و نزدیکی بندگان به خودش و در قرآن بندگان را به توسل ایشان توصیه کرد. به سوی پروردگارشان وسیله‌ای می‌جویند که آن نزدیک‌تر است. آیه 51 سوره شریفه اسراء. همراهان عزیز، پیامبر گرامی اسلام خود و حضرت علی علیه السلام را پدران امت اسلام می‌خواند. قال رسول الله انا و علی و ابواه هذا الامه. با این تعبیر باید بگوییم نسبت امت اسلام با حضرت علی علیه السلام همانند نسبت ایشان با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر می توان برای تقرب به خدا و بخشیده شدن گناهان پیامبر را واسطه قرار داد، می توان به همین منظور به حضرت علی علیه السلام نیز متوسل شد. خداوند در آیه 64 سوره شریفه نساء به این حقیقت اشاره کرده و خطاب به حضرت علی علیه السلام می فرماید اگر کسانی که گناهکارند نزد تو بیایند و توبه کنند و پیامبر نیز برای ایشان طلب آمرزش کند، خداوند توبه ایشان را پذیرفته و گناهشان را خواهد بخشید. توسل به امامان معصوم علیهم السلام به دستور خود خداوند انجام می شود. او خود چنین اراده کرده است که ایشان واسطه بین او و بندگان باشند. این هرگز به معنای شریک قائل شدن برای خدا و یا هم تراز دانستن پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام با خداوند نیست، بلکه به این معناست که همانطور که هر خانه‌ای برای ورود راه و دری دارد، ورود به عرش خداوند نیز راهی دارد و آن راه پیامبران امامان معصوم علیهم السلام هستند و خداوند نیکی را در این می داند که به هر خانه‌ای از آن در وارد شویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولكن البر من اتقى وآت البيوت من أبوابها. آیه 189 سوره شریفه بقره. ولی نیکویی آن است که پرهیزگار باشید و به خانه ها برای هر کار از راه آن داخل شوید.
این ده ها the whole
بعد از آنش با ملک هم باز کن.
دوستان ارجمند، همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، شما می توانید در این ماه شریف هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه شنونده این ویژه برنامه بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز باشید. عزیزان، این برنامه بر روی سایت www.parstoday.com/tj نیز قابل دریافت است. عزیزان، اگر از اول ماه مبارک رمضان با ما همراه بوده باشید، ما در هر قسمت بخش‌هایی از زندگی شخصی، سیاسی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، جانشین و وصی بر حق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رو توسط استاد حامد کاشانی برای شما پخش کردیم. قسمتی دیگر از این مبحث همینک آماده است که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا سوال مهم باعث شد که موضوع بحث امشب ما در واقع اینی باشه که میخوایم عرض کنیم، هم فضیلت بسیار مهمی و هم یک قربت خیلی خیلی عجیبی درباره شهادت امیرالمومنین هست. شاید اگر عزیزان ما برن مفاتیح و یا جای دیگر ببینن، امشب یکی از اعمال وارد اینه که بگن اللهم لعن قتلت امیرالمومنین، خدایا قاتلان امیرالمومنین صلوات الله علیه را از رحمت خود دور کن. در حالی که شاید تو ذهن این دو تا سوال کلیشه‌ای باشه که علی را چه کسانی کشتند و چه چیز کشت، بگن ابن ملجم و جمود فکری، این ساحت جواب کلیشه است. ولی اون روایت چیز دیگه ای میگه، بگیم خدای قاتلان. برای اینکه این بحث جا بیفته، آیاتی از سوره مبارکه شمس رو که امیرالمومنین صلوات الله علیه تفسیر کردن امشب عرض میکنم. هم قربت عجیبی است، هم فضیلت مهمی، ولی 7-8 دقیقه اول بحث امید دارم قربتن الله به عشق امیرالمومنین صلوات الله یکم با دقت گوش بدن، یه خورده دقت میخواد، بعد انشالله بحث روان‌تر. خب عزیزانم، قبل از اینکه من سوره شمس و آیاتشو بخونم، میدونن که قوم ثمود پیغمبری داشت به نام صالح علی نبی و علیه السلام، بیش از 100 سال قومش رو هدایت کرد، هرچه تلاش کرد اینها نیامدن. آخر سر قرار بر این شد که اونا داستان مفصل و اون تکه مورد بحث عرض میکنم که آیاتو میخوام ترجمه کنم جا بیفته، گفتن ایشون فرمود که از من یه چیزی بخواد، معجزه ای طلب کنید. اونا گفتن از وسط این کوه مثلا یه شطور ماده ای، ناقه، که من امشب ناقه میگم منظور اینه، یه ناقه ای بیاد بیرون و ما بفهمیم تو پیغمبر خدایی. گفت خب دیگه چجوری باشه، سایزش، رنگش، نمیدونم اوصافش؟ گفتن دو این اومد. در آیه 73 سوره اعراف فرمود که هاذهی، این پیغمبر، این حضرت صالح فرمود هاذهی ناقت الله لکم آیه، این آیت الهیه ها، معجزه الهیه ها، دیدید؟ خلاصه حواستون جمع کنید، برای اینکه معلوم بشه که حواستون جمع میکنید، یه روز شما باید از این آب استفاده کنید، از آبش خود یه روز این ذخیره کنید آبتون رو، که بالاخره اونه که اهل ایمانن یه کوچولو آزمایید. خب میدونید که بالاخره اینا دست به یکی کردند و بعضی خلاصه دسیسه کردن، یه نفرم کشت این ناقه رو. قرآن کریم اینطوری میفرماد، سوره شمس آیات 11 تا 14، بسم الله الرحمن الرحیم. کذبت ثمود و به تقواها، قوم ثمود با طغیانشون تکذیب کردند. کی؟ اذن بعث اشقاها، وقتی که برانگیختن شقیترین و بدبختترین و خلاصه بدسعادتترین فردشون رو، بدترینشون رو. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، رسول خدا به اینها فرمود حواستون به این ناقه خدا، آیت خدا باشه، و حواستون به زمان و مکان آب آبش خور او باشه. فکذبوه و فعقروها، یه نفر کشت، ولی قرآن میفرماد فکذبوه، اونها تکذیب کردن رسول رو، فعقروها، همگی کشتند ناقه رو، یه نفر کشته، حالا توضیح میده. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. حضرت حق هم اینها رو خلاصه نابود کرد، با خاک یکسان کرد، عذاب نازل شد. خب این آیه، این آیت الهی چی بود؟ ناقه، یه معجزه بود. حالا گاهی معجزه عصای موسی است، الان نبی و علیه السلام، یه وقت ناقه صالح، یه وقت معجزه، بزرگترین معجزه خدا و بزرگترین آیت خدا به دست مبارک پیغمبر اکرم که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. اگر کسی توی اون قوم راضی بود به قتل اون ناقه، یعنی راضی بود که آیت الهی جسارت بشه، میشه به اون گفت مسلمان؟ نه دیگه. اگر امروز یه نفر پیدا بشه بگه دم اون کسی که اون ناقه رو کشت گرم، میشه به او گفت خدا رو قبول داره؟ نه، خیلی روشنه. اینجا قبل از اینکه من ورود کنم و فرمایش امیرالمومنین در تفسیرش بخونم، یه روایت مشهوری که عزیزان ما زیاد شنیدند و روایت هم موثقه، امشب چون بحث دقیقه، روایاتی که انتخاب کردیم همه یا نزد ما معتبر وقتی میخونیم یا نزد برادران غیر شیعه، روایت معتبر میخونیم. شنیدید پیغمبر اکرم یه روزی آخرای شعبان فرمود که قد اقبل الیکم شهر الله، که شهر خدا آمد با برکت و رحمت و مغفرت و تسبیح، نفس بکشید تسبیح و بخوابید، و بیچاره و بدبخت و شقی کسی است که این ماه از مغفرت خدا محروم باشه، که از خدا میخوایم شب قدر به حرمت امام زمان و امیرالمومنین صلوات الله علیه ما رو مدر رحمت و مغفرتش قرار. آخرای خطبه امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله بهترین کار چیه؟ اینجا رو سریع میگم، حضرت فرمود ورعه. بعد ناگهان پیغمبر اکرم شروع کرد گریه کرد. امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله بچه گریه میکنید؟ امیرالمومنین فدایی پیغمبر، اشک پیغمبر نمیتونه ببینه. فرمود که علی جان، به خاطر کاری که با تو در این ماه میکنن، 30 سال پیش، بیش از 30 سال پیش پیغمبر اکرم مثل امشبی رو در سال 40 هجری دید و شروع کرد گریه کردن. پیشواز 40 سال قبل، 30 سال قبل رفت پیغمبر. بعد اینجوری فرمود، فرمود که علی جان، که انی بکه و انت تسلی ربی، دارم میبینم اونجایی که تو وایستادی نماز میخونی، و قد انبعث، همون عبارت قرآن، اشقل اولین والآخرین، شقیترین، بدبخترین، بدفرجامترین فرد از اولین و آخرین، یعنی بدفرجامترین شخص عالم وجود، شقیق و آخر ناقه، از جهت عملی شبیه و برادر اون کسی که آیت خدا اون ناقه رو کشت. عرض کنم خدمت شما که میاد و فرق سرت رو میشکنه و محاسنت رو به خون سرت خضاب میکنه. امیرالمومنین تا آخر اون محاسنش رو خضاب نمیکرد. یکی میفهمون ما عزادار، میکی میفهمون منتظر اون معجزه پیغمبرم. 30 سال پیش پیغمبر فهمون این محاسن به خون سرت خضاب میشه و من دنبال شهادتم میگردم. امیرالمومنین خلاصه عشق داشت به شهادت و معاصن سپیدشو خضاب نکرده بود که به خون سرش خضاب بشه. امیرالمومنین اینجا عرض کرد چقدر ادب داره امیرالمومنین، یا رسول الله دینم اون موقع سالمه دیگه. حضرت فرمود بله علی جان. بعد عبارتی فرمود، فرمود یا علی، من قتلک فقط قتلنی، قاتل تو قاتل منه، منکر تو منکر منه، تو نفس منی. اگر یه نفر به ما خبر میدادن، فرض کنید یه نفر بیان بگن که آقا اسنادی پیدا شده یه نفر قاتل رسول خداست، شما میگی مسلمانه؟ شک میکنید در اینکه بدترین آدم روی زمینه؟ چون پیغمبر اکرم افضل افراد بشره، قاتلش میشه بدترین. پیغمبر میفرماد قاتل تو علی جان بدترین نه این امت، از اولین تا آخرین. پس این نشون میده امیرالمومنین بزرگترین آیت خداست، قاتلش بدترینه، و عرض کنم خدمت شما امیرالمومنین افضل از انبیاء، هم فضائل عجیبی داره. حالا نگاه کنین حضرت اینو چجوری تعبیر میکنن که به اون قربته برسه. حضرت میفرماد که این خطبه 201 نهج البلاغه است، فرمود که آی مردم، تو قربت از گفتن حق نترسید، نبینید کمید، لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، کمم باشید نترسید، خدا داریم. بعد فرمود آی مردم، حواستون رو جمع کنید، اگر شما به یک در یک کاری خشمتون یا غضبتون درگیر بشه، تو اون کار شریکی دا، شما رو تو اون کار حساب میکنن ها. یعنی دلت گنج بره برای اصحاب سید و شهدا. امام رضا فرمود که شما با اونا شریکی، همراهیم، هم دل میدیم، هم همراهیم از جهت عملی، هم عملمون سعی میکنیم شبیه کنیم تا میتونیم، هم دلمون انگیزمون. امیرالمومنین فرمود آی مردم از هر چیزی خشمگین میشید حواستون رو جمع باشه، مثل کسانی که وسط جنگ با او بودن حساب میشید یا خوشنود میشید. بعد اینجوری فرمود، فرمود ببینید داره تفسیر میکنه، فرمود انما اقر ناقه ثمود رجلان واحد، اون شطور اون آیت خدایی رو که معجزه بود و یه نفر کشت، فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، وقتی قومش راضی شدن به فعلش خدا همه اینا رو جزء قاتلان حساب کرد. فرمود فعقروها، نه فرمود فعقرها، یه نفر نکشت، اون همه کشتن. دقیق میفرمایید؟ یعنی بدونید امروز اگر دلتون با امیرالمومنین باشه سرباز جمل و صفینید، امروز دلتون با مثلا فرض کنید که معاویه باشه تو سرباز معاویه، امروز دلت با سید الشهدا باشه یا دلت با حجاج باشه، دلت با ابوبکر بغدادی باشه یا خدا شهید از قاسم سلیمانی رحمت کنه، دلت با او باشه یا دلت با دشمن او باشه. بعد حضرت در کتاب غیبه نعمانی عبارت عجیبی فرمود، حسن امیرالمومنین یه تالای عبارت، راضی به فعل کسی میشه جزء اون کسان، یعنی هر کی راضی بود به قتل آقر ناقه جزء قاتلانشه، پس هر کس راضی به قتل امیرالمومنین باشه هم
جزء قاتلانشه.
قاتلانشه خیلی روشن. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که الا و من سئل عن قاتلی فزعم انه مؤمن، اگر از یکی بپرسن قاتل علی بگه مسلمان بود مؤمن بود، فقط قتلنی، این آدم هم منو کشته، فقط یه نفر منو نکشته. یعنی چی؟ یعنی ظاهر اون ابن ملجم لعنت الله علیه مسلمان بود، این منافق بود به نص پیغمبر دیگه، ظاهرشو حفظ میکرد، نبینید نماز میخوند پیغمبر میفرماد این بیچاره ترین و بدبخت ترین اولین و آخرینه. حالا پس اگر کسی در قتل امیرالمومنین راضی باشه جز قاتلانشه. مثلا بعضی از فرماندهان جمل بعد از قتل امیرالمومنین اسم غلامهاشون رو میذاشتن عبدالرحمن چون اسم ابن ملجم بود، راضی بودن. بعضی از راویان حدیث در مدح ابن ملجم شعر سرودن، در مدحش،
یعنی اینقدر خوشحال شده بودن.
بله، و حالا راوی حدیثن بعضی وقتا تو بعضی کتابا. خب حضرت شما کسی که راضی به قتل من باشه مثل کسی که راضی به قتل پیغمبره. آیا این روایتی که ما گفتیم خب خیلی روایت مهمیه، آیا اینو فقط شیعیان نقل کردن؟ نه، اتفاقا با سخت گیرانه ترین موازین علم رجال این روایت نزد برادران اهل سنت ما هم صحیحه. بسته مستندات عزیزان ببینن لیستی از معاصرین و قدما منتشر میکنیم،
همون انتهای خطبه شعبانیه و این
حکایت که قاتل امیرالمومنین بدبخت ترینه اشقل آخرینه، اینو برادران اهل سنت هم عمدشون قبول دارن، حتی شعرایی مثل زین الدین عراقی که عالم درجه اول علم الحدیثه وقتی میخواد از امیرالمومنین مدح کنه میفرماد قاتل او همون شقی بدبخت. ابن حجر عسقلانی میگه نص ثابت پیغمبره که قاتل او کیست، اینجوری، یعنی این چیزی نیست که اختلافی باشه. حالا ان شاء الله مفصل اسنادش اینا رو منتشر میکنه. تا برسیم به اینجا، تا اینجا به این رسیدیم که امیرالمومنین آیت عظماست، نفس پیغمبره که از این روایت میفهمیم قاتلش میشه بدترین طبیعتا. امام حسن سلام الله علیه ببین این روایت رو شیعیان دارن، برادران اهل سنت به سند صحیح دارن که میگه وقتی امیرالمومنین شهید شد امام حسن سلام الله علیه اومد سخنرانی کنه. عبارت امام حسن رو ببینید، من یه بار اون جمله اولامو بگم، چرا امشب میگیم اللهم الان قتلت قتله؟ من چند نفرن؟ یکی بود که امام حسن وقتی داشت سخنرانی میکرد در اعلام شهادت امیرالمومنین فرمود اما بعد، یعنی بعد از حمد خدا، والله لقد قتلتم، شماها کشتید اللیله، امشب، رجلا فی لیله نزل فیها القرآن، در شب نزول قرآن شماها کشتید، یعنی کیا؟ راضیان به فعل ابن ملجم. و معلوم راضیان یکی دوتا
نبودن،
نیستن. بعد حضرت مفصل از مدح امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود. حالا قربت کجاست؟ قربت اینجاست، این قربت استمراری، قربتی که اتفاقا بین شیعه و سنی اینا کینه درست کردن، در حالی که شیعه و سنی محب امیرالمومنینن. یه عده‌ای که طرفداران بنی امیه بودن و پدر جد داعش بودن کاری کردن بین شیعیان و اهل سنت خورده هوا خلاصه چیز بشه، قاطی بشه، مخلوط بشه، حق و باطل گم و گور بشه. عرض بزرگان اهل سنت همه گفتن که این نص پیغمبر. یه شخصیت بسیار عجیبی به اسم ابن حزم هست که ابن تیمیه وقتی میخواد حدیث قدیر رو رد کنه که حتی نمیشه، به این استناد میکنه. او میگه که اختلافی نیست که قاتل علی ابن ابی طالب یک مجتهده و خطا کرده در اجتهادش، یعنی در نتیجه ثوابم میبره. بدبخترین اولین و آخرین. خود ابن تیمیه ببینید چی میگه. میگه قاتل علی کسی است که فکر میکرد خدا و رسول دوست دارن علی کشته بشه، لذا فعلا ذالک محبتن لله و لرسوله فی زعمهی، به خاطر محبت خدا و رسول علی را کشت. یعنی باید بگیم که آقای ابن تیمیه شما مثلا تماس گرفتی، پی ام زدی، او به شما خبر، آقا پیغمبر میفرماد اشغل اولین و آخرین. این قربته، این قربته. اگر یکی مثل ابن تیمیه و بعد پدر نسل بعدی او محمد ابن عبدالبها و بعد این داعشی ها میان این جور شیعه و سنی رو میکشن، اینا نباید به حساب همه گذاشت. ولی قربت رو شما ببینید که آیا میشه از قاتل پیغمبر دفاع کرد؟ همونجور نمیشه از قاتل امیرالمومنین دفاع کرد. وقتی ابن ملجم رو گرفتن، امیرالمومنین فرمود که قضا بدید، آب بدید، احسنو اساره، اسیرتون رو باش نیکو به نیکی رفتار کنید، عطیبو تعامه، غذای خوب بدید، علینو فراشه، جاش نرم باشه. اون وفای امیرالمومنین کجا و این دیگران کجا؟ امیرالمومنین مجبور بشه بفرماد از پیغمبر، خودم شنیدم که فرمود علی جان تو مؤمن از دنیا میری. چرا باید امیرالمومنین جمله رو بگه؟ چون دشمنانش منتشر کردن معاذ الله بی ایمان از دنیا می. خیلی عجیب به حضرت جسارت شده. من یه بشارت بدم و یه توسل کوچیک تا ببینم چقدر فرصته. ما که عشق امیرالمومنین در دلمون شعله میکشه، اینو باید بدونیم. امام صادق فرمود در کافی جاهای دیگه هم هست، وقتی محتضر میشه شیعه امیرالمومنین، عاشق امیرالمومنین، محب امیرالمومنین، پیغمبر و امیرالمومنین وارد میشن بر او در لحظه احتضار. امیرالمومنین به احترام پیغمبر پایین پای او قرار میگیره، فدای ادب دیام امیرالمومنین، و پیغمبر بالای سر. پیغمبر به او میفرماد که ای ولی خدا به تو بشارت باد، داری دنیا رو ترک میکنی، خیلی دلبستگی ها داری، من از همه اونا برا تو بهترم، منو به دست میاری. پیغمبر تشریف میبرن، امیرالمومنین میان بالای سر، سر او رو به دامن میگیرن، میفرمان ای ولی خدا بشارت باد، انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه، اون علی ابن ابی طالب که تو دنیا سنگش به سینه میزدی دوستش داری، منم. ولانفعنک، امروز میبینی محبت من چقدر به نفع توه. معلوم میشه شیعیان بالای سرشون پیغمبر و امیرالمومنین حاضرن. حالا یه جمله توسل من اینه، امیرالمومنین چه کسانی بالا سرشن لحظه احتضار؟ هی حضرت به حالت بیهوشی ظاهرا میرفت و بر میگشت، یه گوشه ای رو نگاه کرد، زمخشری میگه فرمود که مرحبن مرحبن، خوش آمدید خوش آمدید. گفتن آقا چی میبینید؟ فرمود پیغمبر، برادرم جعفر، عموم حمزه. بعد یه نگاهی کرد، فرمود هاذهی فاطمه، فاطمه منه که بعد از 30 سال فراق به آغوشم اومده و منو میخواد تحویل بگیره با هم بریم. صلی الله علیه یا امیرالمومنین.
دوستان ارجمند، وقت شما بخیر. آنچه شنیدید ابعادی از زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، جانشین و وصی بر حق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که توسط استاد حامد کاشانی تقدیم شما عزیزان شد. سحرخیزان ارجمند، امامان معصوم علیهم السلام یا همان نبیرگان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی با قرآن بسیار انس و الفت داشتند و از برکات ظاهری و باطنیان بهره های فراوانی بردند و این انس و الفت در ماه مبارک رمضان نمود بیشتری داشت. البته این بزرگواران تنها به قرائت ظاهر آیات قرآن اکتفا نمی کردند، بلکه در آیات آن تدبر می نبودند. آیات را با تأنی و شمرده، با صدای زیبا و با توجه معانی آن و تصمیم بر عمل بر آن می خواندند. به عنوان مثال، در قرآن صدها بار جمله یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، آمده است. امام رضا علیه السلام هرگاه هنگام تلاوت آیات قرآن به این آیه می رسید و آن را می خواند، بیدرنگ می گفت لبیک اللهم لبیک، اجابت می کنم فرمان و دعوت تو را ای خدا، اجابت می کنم. امام رضا علیه السلام آنچنان با قرآن اون سلفت داشت که در هر سه روز یک بار تمام قرآن را تلاوت می کردند و می فرمودند اگر خواسته باشم که در کمتر از سه روز قرآن را ختم کنم می توانم، ولی هرگز هیچ آیه ای را نخواندم مگر این که در معنای آن بیندیشم و درباره این که آن آیه در چه موضوع و در چه وقت نازل شده فکر کردم. از این رو در هر سه روز همه قرآن را تلاوت می کنم، وگرنه کمتر از سه روز همه قرآن را تلاوت می کردم. بیداردلان ارجمند، امام رضا علیه السلام در مورد فضایل ماه مبارک رمضان می فرماید در ماه رمضان گناهان آمرزیده می شود. تلاوت یک آیه قرآن در این ماه ماننده یک ختم قرآن در غیر ماه مبارک رمضان است. شاد کردن دل برادران ایمانی موجب شادمانی در آخرت است و خداوند در روزی که همه پاها بر پل صراط می لغزند او را در عبور از این پل یاری می کند. هر کس خشم و غضبش را در این ماه از دیگران باز دارد، خداوند نیز در قیامت خشم خود را از وی نگه می دارد. اگر کسی به ستم دیده‌ای یاری رساند، خداوند نیز در دنیا او را از شر دشمنان حفظ و در قیامت به هنگام حساب رسی وی را یاری می کند. امیدواریم که در اوقات بی نظیر ماه مبارک رمضان هر یک از ما در حد توان بهره ای از مواهب معنوی آن ببریم.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الحوت فی البحر، معلم قرآن همه براش استغفار میکنن حتی ماهیایی که تو دریا هستن، میگن خدایا این معلم قرآن رو بیامون.
ارحم إلهي عبدك الدوابا فلا تؤاخذه فقد أنابا وفارق الأهلين والأحبابا.
دوستان عزیز، به وقت قرآنی برنامه رسیدیم. همچون سحرهای گذشته توجه شما را به شنیدن آیاتی از کلام الله مجید سوره شریفه بقره و در ادامه تفسیر علامه دانشمند بزرگ مسلمان حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتی جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي
من الظلمات إلى النور. كفروا
فأماته الله 100 عام
قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 20 از سوره بقره.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
در آیه قبل بحث این بود که منافق تشبیه شده به کسی که در باران در شب تار تند باران رعد و برق گیر کرده. این آیه ادامه اونه، میگه یکاد البرق، نزدیک است که برق یخطف و ابصارهم، نور چشمشون رو برباید، یعنی چنان رعد و برقه که برق ممکنه چشمشون از بین ببره. کلما اضاء لهم، هرگاه اون برق آسمونی در اون صحرای تاریک و شب بارونی هر وقت اون برق اضاء لهم بر اونها یه میدرخشه مشو، تا برق هم بینن یه خود روشنا میبینن را میفتن، مشوفی در همون بیابون از اون برقی که از رعد و برقه بخشی منطقه رو میبینن حرکت میکنن. و اذا اظلم علیهم، همی که برق رفت تاریکی قرار گرفت فرا گرفت، قامو وامیسته، همی که میگن نرا پس داره نرا پیش، برق آسمان منطقه رو روشن میکنه، میرن برق تموم میشه میمونن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر خدا بخواهد شنوایی و بینایی اونها رو از بین میبره، خدا بر هر چیزی قادر است. باز این عرض کنم به حضور شما که سیمای منافق رو نشون میده، که منافق در عقیده و عمل، در برخورد و گفتار، عکس العمل هایی که از خودش نشون میده چه جوری هست. قصه منافقین تو قرآن زیاده، در سوره احزاب، در سوره منافقین، در سوره توبه، نساء، در سوره محمد، در همین سوره بقره آیاتی برای منافقین آمده، چون منافق در باطن ایمان نداره ولی خودشو مصلح و عاقل میپنداره، با هم فکرانش خلوت میکنه، خلو علی شیاطینه، به اونها میگه آمنا، با شما ایمان داریم، به اونها میگن انا معکم، ما با شما هستیم. به هر حال نسبت به پیغمبر جسارت میکنن، به پیغمبر میگن اذنه، یعنی گوشه، آدم ساده ای، حدش بدی گوش میده، تو جبهه یا شرکت نمیکنن، یا اگر شرکت کنن ایجاد وحشت میکنن، شایع پراکنی میکنن، منتظر فرصتن، اگر مسلمان ها پیروز شدن میگن ما با شما هستیم، اگر شکست خوردن میگن آیا به شما نگفتیم جبهه نروید، دشمن خطرناکه، شما حرفشون نیستید. این وضع منافقینه. منافق دل آرام ندارد. خلاصه چند تایه اینه، منافق دل آرام نداره. معنای منافقم که در جلسه قبل گفتیم
ظاهرش با باطنش فرق میکنه. در مقابل صدیق، صدیق از صدق، صدق و صادق و صدیق، صدیق به کسی میگن که فکرش و چشمش و زبونش و عملش همه با هم بخوره. میگن صدیق یعنی گفتار و کردار و رفتارش با هم میخوره. گاهی وقتا زبون یه چیزی میگه، عمل چیز دیگه. مثلا من در سخنرانی میگم دنیا که ارزش نداره، بعد میبینم پولم ندادی قهر میکنم. خب ببینم، میگه نگفتی دنیا ارزش نداره؟ خب پس چرا گفتی دنیا ارزش نداره؟ یعنی دور اندازی مبردارم دیگه. من اینو واسه به مردم گفتی دنیا ارزش نداره، یعنی دور اندازی مبردارم. این قصه عرض کنم بزر شما که وقت این چهرهای نفاق تو حوادث لو میره. در شرایط عادی آدم نمیفهمه کی واقعه، کی باطنش خرابه، کی باطنش درسته، اما تو یک حوادث پیش میگه عجب لو میره که مثلا این چه کاره. گاهی آدم تو بیداری دست از پا خطا نمیکنه، اما خواب که میبینه او تو خواب چه کارهایی کرد، چند نفر رو کش، ولی در بیداری ممکنه پاش رو مورچه نیزده. این خواب آدمو لو میده، امتحان آدمو لو میده، عصبانیت آدمو لو میده، شهوت آدمو لو میده، پول دنیا آدمو لو میده، عزلها نصبها آدمو لو میده. ببینید شما امام وقتی آمد در ایران در هواپیما بهش گفتن چه احساسی دارید؟ فرمود هیچ. هیچی این چه؟ وگرنه باید بگه بله انشالله میرم چنین میکنم چنین میکنم، و اگر نشد عقده بشه. میگه قرآن هم میگه یقتلون، تو قرآن پشت سر یقتلون میگه یقتلون، یقتلون و یقتلون با هم اومده. یعنی چه؟ من اونو بکشم تو جبهه، خب دشمن خدا رو کشتم، اون منو بکشم من شهید شدم. یعنی هیچ کدومش ضرر نیست. مثل کسی که یه بچه زیبایی رو میبوسه، آدم اگر نوه خودش بچه خودش رو میبوسه، چه من اونو ببوسم لذت داره، اونم منو ببوسه لذت داره. یعنی طرفینیه، یقتلون یا یقتلون، چه پیروز بشیم چه شکست بخوریم، هر دوش راه خداست. بنابراین چیزهایی که مشتادمو باز میکنه آمدنها و رفتنها، عزلها و نصبها، رأی اعتماد روز استیزا، دنیا بیاد یا دنیا بره. ولذا امیرالمومنین فرمود اگر تو دست تلاست، همه گفتن سفاله، آرام باش، خودت که میدونی تلاست. اگر هم سفاله، همه گفتن تلاست، خودت که میدونی چیه. یعنی انسان اگر واقع بین باشه و به دستش و دست خدا بگذاره، این با موج دیگه حرکت نمیکنه. این هم مال این آیه، تفسیر آیه 21 از سوره بقره.
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم، پروردگارتون را که شما را و پیشینیان شما را آفرید پرستش کنید تا اهل تقوا باشید. در کتاب‌های قانون، کتاب‌های حقوقی و قانونی، قانون هست اما خطاب نیست. اما قرآن ضمن که کتاب قانونه مخاطب میکنه، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو. هدف از خلقت جهان و انسان تکامل انسان هاست. حالا بحث اینه که تکامل ما قدم به قدمه. اول میاد میگه که یه خورده با من باشید. از کجا شروع میکنیم؟ یه شعر هست که همه شاید حفظ بشید، میگن ابرباد و مه و خورشید و فلک در کارند. این آیه قرآنه. قرآن فرماد که خلق لکم، سخر لکم، متاعا لکم، لکم لکم تو قرآن خیلیه. ترجمهش همون ابرباد و مه و خورشید لکم، یعنی هستی برای بشر آفریده شده. در بینش الهی، در جهان بینی الهی، هستی برای بشره، یعنی در راستای تکامل انتخابی بشره. پس هستی مال مانه. ما مال چی هستیم؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما هم برای هستیم که خدایی بشیم. عبادت یعنی خدایی شدن، حالا از نماز گرفته تا خدمت به خلق، تا تلاش، تا فکر، تا جهاد، تا همه کارهایی که رنگ الهی داره. پس هستی مال بشره، بشر مال عبادت. عبادت برای چیه؟ ای آیه میگه یا ایها الناس اعبدوا، عبادت کنید، بعد میگه لعلکم تتقون. عبادت برای این که شما به تقوا برسید. تقوا برای چیه؟ قرآن میگه واتقوا الله لعلکم تفلحون. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، هستی برای بشر پله اول، بشر برای عبادت پله دوم، عبادت برای تقوا پله سوم، تقوا برای رستگاری. واتقوا الله لعلکم تفلحون. این نردبون تکامل بشره، نردبان ترقی. اینه چه رقم ما عبادت داریم؟ عبادت کلاس اول، عبادت کلاس دوم، کلاس سوم، کلاس نهایی. کلاس اول اینه که میگیم عبادت کن به خاطر که خدا چیزی بهت داده. مثل همین آیه میگه وعبدوا ربکم. چرا؟ الذی خلقکم. خب خدا را آفریده، چون تو را آفریده عبادت کن. فلیعبدوا. چرا؟ اطعمهم من جوع، آمنهم من خوف. گرسنه بودی سیرت کردیم، ناامن بودی منطقتون بتون امنیت دادیم. پس یکی عبادت شکر منعمه، عبادت کن چون خدا به تو چیزی آفریده، هم خودت آفریده، هم نیاکان و هم نعمت بده. عبادت به خاطر نعمت ها. این یک کلاس عبادته. البته یک کلاس پایینه. مثل که مثلا آدم به بچهش میگه بابا خوبه، دوچرخه خرید، کفش خرید، جوراب خرید، کتاب خرید، قلم خرید. خب این پدرشناسی برای بچه مبتدی خوبه. یه خودی میاد بالاتر، کلاس دوم، عبادت برای شکر منعم، میگیم عبادت شکر. یه عبادت دیدیم عبادت رشده، میگه عبادت تو رو رشدت میده. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. نماز تو رو از فساد باز میداره. شما پیرن سفید بپوشی، خود دیگه رو زمین سیاه نمیشینی. آدمی که خدایی شد دیگه شیطونی نمیشه. مثل که آدم به بچه 18 ساله 20 سالش میگه بابا خوبه، نبره کفش و کلاه. ببین سایه بابا حفظت میکنه. اگر مردم بدونن تو بابا نداری، مادر نداری، عمودایی چه کار نداری، هزار تا نگاه بد به تو میکنن. بابا و ننه نبری کفش و کلاه، بابا و ننه بری سایه پدر و مادر تو رو حفظت میکنه. اینم خود نماز، نماز کلاس دو، میگم نماز رشد. نماز سوم نماز انسه. خدا به موسی میگه موسی عقب الصلات نماز بخون. چرا؟ لذکری. با من میخوای رفیق چی؟ ذکر. یاد من. یاد من چه فایده داره؟ به ذکر الله تطمئن. تطمئن رو بلو. اطمینان چه فایده داره؟ یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک. یعنی سه تا پله است. اقم الصلاه لذکری پله اول، به ذکر الله تطمئن پله دوم، به اطمینان ارجعی الی ربک. این نماز، نماز انسه. خدا به موسی نمیگه موسی نماز بخون برای که اطعمک من جوع، آمنک من خوف، نونت دادم، آب دادم. خب زشت خدا به موسی بگه نماز بخون برای نون آب. خدا به موسی بگه نماز برای نون آب. این در شأن این کار نه. به موسی نمیگه نماز بخون برای که موسی تنها نماز تنها عن الفحشاء والمنکر. میگه موسی اهل فحشاء و منکره. به موسی میگه نماز بخون اقم الصلاة لذکری، یاد من، که یاد من پرواز من نویس. به پیغمبر ما آخرین مرحلهش میگه، اون دیگه نمیتونم بخونم، چون اگر بخونم باید همه سجده واجب کنید و من معذورم. از آیات است که سجده واجب داره، آیه آخر سوره علق. سوره علق آخر قرآن که میگه اقرا بسم ربک الذی خلق، آیه آخرش میگه که نمیتونم بخونم، فارسیش میگم سجده کن و قرب به خدا پیدا کن. یعنی راه قرب به خدا عبادته. پس ما چهار تا نماز داریم. نماز شکر، بابا خوبه بره نون آب کفش کلا. نماز رشد، نماز تو رو رشد میده، کارخونه آدم سازی به قول امام. نماز انس اقم الصلاة لذکری. نماز قرب سجده کن تا قرب به خدا کن. خب حالا چرا عبادت کنیم؟ به شش دلیل ما باید عبادت کنیم. شش دار فهرستوار میگم، هر کدوم اونها حرف داره ولی فهرست میگم. چرا نماز؟ فلسفه عبادت چیه؟ یه دانشجو ممکنه بپرسه آقا به چه دلیل عبادت کنیم؟ فلسفه عبادت رو شش تا اینجا من نوشتم. یکی توجه به نعمت‌ها، خالق، رازق، مربیه. بابا یه بچه تو قنداق گلش بدی لبخند میزنه، درخت و آبش بدی میوه میده، میوه نده سایه و چوب میده، یه سه گنونش بدی یه دو میتکو میده. نماز به خاطر تشکر. چرا نماز بخونیم؟ برای تشکر. یک. دو، نماز بخونیم چرا؟ برای که ما فقر و نیاز داریم. آدم فقیر باید گدایی کنه. به خاطر سه، نماز بخون به خاطر برکات عبادت. عبادت برکاتی داره. چهار، نماز بخون برای که اگر از خدا غافل بشیم نسی الله، اگر خدا رو فراموش کنیم، خطرهایی که انسان در اثر نسیان خدا و غفلت پیش میاد. نماز بخون. چرا؟ برای که هستی در حال عبادته. سخر لکم سبح لله یا سبح لله، هم ماضی گفته سبح، هم مضارع گفته یسبح لله، هم مصدر گفته سبحان الذی کلون له قانتون. وقتی هستی سجده میکنن، تو چرا میخوای وسیله همرنگ هستی نباشی؟ نماز بخون، هستی در حال اطاعت خداست. یکم نماز بخون. انسان یک موجودیست پرستشگر. اگر عشق به خدا نکنی، عشق به غیر خدا میکنی. این عشق دو مسیرش عشقت به خالق باشه. پس نماز به خاطر تأمین عشق، نماز به خاطر نیاز، نماز به خاطر شکر، نماز به خاطر برکاتی که داره، اینا فلسفه نمازه. خب بعضی هم میگن نماز تو کی بخونیم؟ و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. قرآن میگه عبادت کن تا به یقین برسی. حالا اگر به یقین رسیدیم دیگه عبادت نکنیم. اینجا یه مثال بزنم، میگم نردبون بذار دستت به شاخه برسه. خاینه اگر دستت به شاخه رسید دیگه نردبون رو بردار. اگه گفتن نردبون بذار تا دستت به شاخه برسه، معنیش اینه که دستت به شاخه رسید نردبون رو بردار. ما کسی که لتکون من الموقنین، انبیا که به یقین رسیدن تا لحظه آخر عبادت داشتن. این عبادت زمان نداره، تا ابد تا هستیم. و اوصانی به صلات مادم تو حیا.
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
یا ایها الناس اعبدوا ربکم، عبادت کنید. حالا چه عبادتی؟ درباره عبادت 6 تا نکته یادداشت کردم براتون بگم. یک، اول باید عبادت مأمورانه باشه، یعنی طبق دستور باشه. یا برای کسی رو خیال و خرافات یه چیزی رو حساب نکنه عبادته. چون اگر طبق مأموریت نباشه، اگر شاعرم باشی میگی عبادت به جز خدمت خلق نیست، میبینی نیتون نیست. خدمت به خلق عبادته، اما یکی بگیم عبادت به جز خدمت خلق نیست، نیتون نیست. عبادت با طبق مأموریتی باشه. فاستقم کما امرت. کما امرت یعنی طبق مأموریت، وگرنه ممکن آدم لجبازم یدنده باشه. هر صبر و مقاومتی که ارزش نداره، استقامتی ارزش داره که کما امرت طبق مأموریت باشه، وگرنه آدم ممکنه. ما داشتیم کمونیستا و توده‌ای تو زندان 40 سالم زندان بودن، استقامت کردن، اما کما امرت نبود، یدندگی بود، لجبازی بود. عبادت با طبق مأموریت باشه. ما داشتیم افرادی که عبادت میکردن، پیغمبر فرمود این رقمی عبادت نکن. یه بار به حضرت گفتن بعضی از اصحاب شما زندگی رو رها کردن، مرتب عبادت میکنن، دیگه پلو همسر نمیرن، خواب نمیرن، چی؟ حضرت همه رو احضار کرد، توبیخشو که فرمود کی گفته؟ من که پیغمبر هستم، هم پلو همسر میرم، هم غذا میخورم، هم میگوم، میخندم، چه زندگی شما رو انداخته؟ عبادت با طبق مأموریت باشه. امام به کسی گفت دعا بخون، وقتی دعا بخون گفت یا مقلب القلوب و الابصار. اما فرمود ما اینو نگفتیم، ما میگیم یا مقلب القلوب، ابصارشو اضافه میکنی. در یکی از دعاها امام فرمود این رقمی دعا خون، یحیی و یمیت. طرف که میخون گفت یحیی و یمیت، یه چیزی هم خودش قاطی کرد، گفت و یمیت و یحیی. امام فرمود اضافه کردی، اونی که ما گفتیم یحیی و یمیته، گرچه خدا هم یحیی و یمیت، هم یمیت و یحیی، اما این دیگه تو که من میگم بگو. اگه گفتن 34 متری گنجه، شما 35 متری بکنی به گنج نمیرسی. یعنی کپسول 600 ساعت بخور. اگر 500 به 500 خورد یا 700 به 700 ممکنه وصله نداشته بشه. مأموریت آمپول اگر تو رگ رفت مفیده. بغل رگ میخوره به استخون و گوش، داد میزنی. دست تو آتش میگه بذار اینجا. شما بذاری بالاتر مسخره، بذاری پایینتر مسخره. همون توی گذاشت شماره تلفن، همین شماره رو بگیری فلانی گوشی رو برمی‌داره، یه شماره پایین و بالا بشه میده جای دیگه. بنابراین عبادت باید مأمورانه باشه، طبق امر باشه، از پیش خود خرافه و سلیقه قاطیش نشه. یک. دو، عبادت باید آگاهانه باشه. قرآن میگه مست سر نماز نروید. چرا؟ حتی تعلمو ما تقولون، بدون چی میگی، آگاهانه باشه. عبادت باید خالصانه باشه. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، غیر خدا توش نباشه. این باید 100% خالص باشه. عبادت باید خاشعانه باشه، فی صلات هم خاشعان، یه چیز نماز میخون با ریشاش هم بازه میکرد، گفت مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضرت فرمود این معلوم میشه خشوع نداره، اگر حضور قلب داشت با ریشش بازه نمیکرد. آرام باشه، کسی تونتون نماز میخون، حضرت فرمود نقره که نقره الغراب، مثل کلاغ نوک میزنه. آرامش، آگاهانه، خالصانه، خاشعانه، این عبادت عاشقانه باید باشه. افضل الناس من عشق العباده، لذت ببر از نماز. قرآن یه اقامو داریم یه قامو، نماز مؤمنین میگه اقام، نماز منافقین میگه قام، یعنی بعدش هم گفته قام و کسالا، یعنی در حال کسالت، نماز با کسالت و خدا توبیخ کرده. پس ببینید چند تا شد، نماز باید مأمورانه طبق امر، آگاهانه، خالصانه، خاشعانه، عاشقانه، یکم مخفیانه. اعظم العبادت و اجرا اخفاها. البته ما سفارش به جماعت داریم حضور در مسجد، اون نمازهای واجبه، اما کارهای مستحبی رو مخفیانه هرچی باشه بهتره. مثلا کمک به فقرا رو قرآن اول میگه سرن، بعد میگه علانیتا، سرن و علانیه. این مال این آیه. درباره اخلاص یه چیزی به ذهن محمد بگم، اگر هر جای عبادت 1%، 0.5%، 5%، هر درصدش ولو 1% غیر خدا باشه نماز باطله. چند تا مسئله بگم، اگر نمازت بره خداست اما مکانی که با مسی بره خدا نیست، مثلا میری صف اول، میری یه جایی که دوربین نشونت بده، یه چیزی نماز بخون دوربین آوردن جلو بشه، مثلا وسط قنوتش هم چنی که خب این پیداست که دلش میخواد دوربین نشونش بده. اگر مکان بره غیر خدا باشه باطله، زمان بره غیر خدا باشه باز باطله، مثلا نماز بره خداست اما اول وقت میخونی که مردم بگن خوب آدمیه، مکان غیر خدا نماز باطل میکنه، زمان غیر خدا باطل. اگر واجبی از واجبات نماز بره غیر خدا انجام بدی نماز باطله، اگر مستحبی انجام میدی بره غیر خدا باز نماز. اگر قیافه‌ای که میگیری، عمامه میذاری، عبا میذاری، گردن کج میکنی، انگشترای دست میکنی، همچین قیافه که به خود میگیری قیافه بره غیر خدا باشه، نماز باطله. بنابراین نماز باید واجباتش، مستحباتش، واجباتش، مستحباتش، مکانش، زمانش باید همه اینا 100% خالص باشه. یعنی 1% خالص نباشه مثل توپیه که یه جاش سوراخ باشه، این نمیشه با توپ بازی کنه. مثل ماشینی که یه لاستیکاش پنچر باشه دیگه نمیره. نماز مثل مغز بادوم نیست، مغز بادوم اگر یکیش تلخ بود اون یکی شیره نمیشه خورد. مثل ماشینه، مثل توپه، یه دندونش سوراخ بشه شما روزه میگیری، یک دقیقه قبل از افطار روزتو میخوری، روزت باطله. بنابراین باید نماز دقیق خونده بشه. خدایا تو رو به حق اونهایی که عبادتشون خالصانه، عاشقانه، مخفیانه، آگاهانه و مورد قبول شده و ذخیره قیامت شده، از اون عبادت ها را مزهشو به همه ما برای همیشه و نسل ما بچشان. خب این آیه هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید آیاتی از سوره شریفه بقره و در ادامه تفسیر استاد حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی بود بر این آیات که تقدیم شما همراهان گرانقدر شد. دوستان عزیز، کم کم به پایان ویژه برنامه بیدار دلان از صدای خراسان، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان رسیدیم. همینک با هم دعای روز 21 ماه مبارک رمضان را زمزمه می کنیم.
اللهم اجعلنی دليلا ولا تجعل الشيطان في علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومغيلا يا قاضي حوائج
الهی آمین یا رب العالمین. همراهان ارجمند، امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد، به ویژه در این شب که از لیالی قدر نیز هست، و ما رو هم فراموش نکنید. در پایان ضمن دعوت از همه شما به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان، همه شما را تا سحرگاهی دیگر به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلمات اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كل، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلا، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ، اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا، اللهم إني أسألك بمسائلك ها اللهم انی اسالک من شرف کل باشرفه و کل شرف کل شریف اللهم انی اسالک بشرفك كل اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كل اللهم إني أسألك ممنك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كل اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريما اللهم أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب و فلا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي.